بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 39 صفحه 15 حسانی قصر الیدین و ترتیب مستفاد من الاجماع و الخبر. بحث در آیه وضو داشتیم و گفتیم که این آیه دلالت میکند بر این که کارهایی در وضو واجبند. اولین کاری که آیه دلالت بر وضو بش کرد غسل وجه بود و ما مباحثی رو در غسل وجه مطرح کردیم که ملاحظه فرمودید. دومین کاری که آیه واجب قرار می‌دهد غسل یدین. ما درباره غسل یدین هم مباحثی داریم. اولین بحث اینه که آیا لازم است که غسل یدین بعد از غسل وجه باشد؟ یعنی بین غسل وجه و غسل یدین ترتیبی هست یا اینکه ترتیب لازم نیست؟ از آیه چه استفاده می شود؟ آیه با واب از گرفته و واب دلالت بر ترتیب نمی کنه، بنابراین باید گفت از آیه ترتیب استفاده نمیشه. ایشون میفرماید ترتیب رو از اجماع و خبر استفاده میکنه. با تکلفی هم از آیه میتونیم استفاده کنیم. وقت دو بچه متکلفانه برای استفاده ترتیب از آیه ذکر میکنند، بچه اول رو رد نمیکنند ولی بچه دوم رو درش تأمل میکنند و رد میکنند، ولی معتقدن هر دو وجه متکلفان است، یعنی صریحا از آیه استفاده نمیشه این ترتیب. وجه اول اینه که آیه دلالت بر این میکند که بعد از قیام الی الصلات غسل وجه واقع شود، یعنی ترتیب بین قیام الی الصلات و غسل وجه رو افاده میکنه، زیرا که غسل وجه با فاء تعقیبی آمده. فاء تعقیبی یعنی فایی که نشان میدهد ما بعدش در عقب ما قبلش، یا از ایدون فهمرون یعنی ما بعد فا در عقب ما بعده، یعنی اول زید آمد بعدن امر آمد. فا مثل واب نیست که دلالت بر ترتیب و تعقیب نکنه، فا دلالت بر ترتیب و تعقیب میکنه، ولی این فا همونطور که توجه میکنید در غسل وجه و یدین نیامده. در غسل وجه با قمتم الی الصلات آمده، اذا قمتم الی الصلات فاغسلوا وجوهکم، یعنی فا واسطه شده بین قیام الی الصلات و بین غسل وجه و نشون میده که غسل وجه باید در عقب قیام الی الصلات باشه. تا اینجا مطلب روشنه که ترتیب رو ما میتونیم از آیه به دست بیاریم، منتها نه ترتیب بین غسل وجه و غسل ید رو، بلکه ترتیب بین غسل ید و قیام الی الصلات. این ترتیب از آیه به دست میاریم. همین که این ترتیب از آیه به دست آوردیم می فهمیم که ترتیب فی الجمله در آیه مطلوبه، فی الجمله. بعد میام ملاحظه می کنیم اقوالی رو که در مسئله موجود هست. یکی قول حنفی است که میگه اصلا ترتیب معتبر نیست، پا رو هم می توانی قبل از صورت بشوری، نه ترتیب بین دست و سر رو قائل نیست، ترتیب بین هیچ فعلی از افعال صلات حضور رو قائل نیست. این یک قوله. یک قول میگه ترتیب واجب هست، ترتیب واجب هست بین افعال وضو، ولی یک قول مستقلی بین صورت و دست نداره. یا میگوید بین افعال وضو ترتیب حاصل است، یا میگوید بین افعال وضو ترتیب حاصل است. ما اگر ترتیب بین دو فعل رو ثابت کردیم، از اون قول اولی که میگوید ترتیب اصلا لازم نیست باید خارج بشه. دقیقا چی رو یاد میکنه؟ اگر ما ترتیب بین دو فعل، لااقل دو فعل رو، یکی قیام علی الصلاة، یکی قصر وجه ثابت کردیم و از آیه استفاده بردیم، از قولی که میگوید ترتیب اصلا لازم نیست خارج میشه. خارج که شدیم قول دیگه نداریم مگر اینکه وارد بشیم تو اون قول که میگه ترتیب مطلقا لازم است، و ما وارد اون قول میشویم که ترتیب مطلقا لازم است. نتیجه میگیریم اگر بین قیام علی الصلاة و قصر یک و قصر وجه ترتیب لازم شد، در بقیه هم ترتیب لازم. یه نوع استفاده از اجماع مرکبه، نمیشه اسمش اجماع مرکب بذاشت، ولی یه نوع استفاده از اجماع مرکب هست. توجه کردین چی شد؟ ما ترتیب فعل جمله را از آیه استفاده کردیم، بعد آمدیم تو اقوال جستجو کردیم، یا نفی ترتیب مطلقا داشتیم یا اثبات ترتیب مطلقا داشتیم. وقتی ترتیب فعل جمله از آیه استفاده شد، ما باید از نفی ترتیب مطلقا خارج بشیم، تو خلاف آیه است. وقتی خارج شدیم داخل در اون میشیم که ترتیب مطلقا شرطه. پس از آیه فقط ترتیب فعل جمله رو استفاده میکنیم، از اون قول دیگری که ما باید واردش بشیم ترتیب بل جمله رو استفاده میکنیم. از آیه ترتیب فعل جمله استفاده شد، وقتی از قول مخالف خارج شدیم وارد قول موافق شدیم، ترتیب بل جمله استفاده شد. ترتیب فعل جمله یعنی ترتیب ولو بین دو جمله، ترتیب بل جمله یعنی ترتیب بین همه اجزا. ما ترتیب بین دو جز رو از آیه استفاده کردیم، از قولی که میگفت ترتیب اصلا لازم نیست خارج شدیم، و در قولی که میگفت ترتیب بالجمله لازم است، یعنی در تمام اجزا لازم است، داخل شدیم. پس باید قائل بشیم به این که ترتیب مطلقا لازمه. خب با این بیان ما ترتیب بین قصد وجه و قصدیت رو به دست آوردیم، منتها با تکلف از آیه به دست آوردیم نه با صراحت. بالاخره از یه جایی هم کمک گرفتیم تا تونستیم این ترتیب رو حتما. این دلیل اول بود، یا راه استفاده راه اولین راه بود برای استفاده ترتیب بین قصد و وجه از آیه. راه دومی هم داریم که وقتی رسیم از صفحه 39 سطر 15 از ثانی از واجباتی که در وضو داریم قصد و الیدین است. خب شما قصد الیدین رو ثانی قرار دادید، قصد وجه رو اول قرار دادید. از این تعبیر به اول و ثانی با استفاده کردیم که ترتیب بین این دو تا قائلید. آیا ترتیب رو از کجا استفاده کردید؟ جواب میدن و ترتیب، ترتیب یعنی ترتیب بین قصد یدین و قصد وجه، نه ترتیب در افعال وضو. به بقیه افعال کار نداریم، ما هنوز بقیه افعال رو مطرح نکردیم. ترتیب یعنی ترتیب بین قصد وجه و قصد یدین. یه معنای دیگری هم به ذهن میرسه، ترتیب بین اعضای خود، بین اجزای خود قطعیت. ترتیب بین اجزای ید هم به ذهن میرسه، یعنی ید رو که میشوری از بالا بشور یا از پایین بشور یا از وسط هم شروع کردی اب نداره. این هم به ذهن میرسه که مراد از ترتیب، ترتیب بین اجزای ید باشه، ولی این بحث رو ایشون بعدا مطرح میکنه. چون بعدا مطرح میکنه، ما از ترتیبی که در اینجا گفته این دومی رو اراده نمیکنه. ترتیب به همون معنی اول، ترتیب بین قصد وجه و قصد یدین. چون کلام میبینید مبهمه، گفته در ترتیب مستفاده، هیچ بیان نکرده که مراد از ترتیب چیه. رضا ما باید بحث کنیم ببینیم مراد از ترتیب چیه. مطلق ترتیب عرض کردم مراد چیه. ترتیب بین اجزا، اجزاییت میتونه مراد باشه، مثلا چون بعدا مطرح میشه اینجا دیگه اراده نشده، میمونه ترتیب بین سلامه، میمونه ترتیب بین وجه و یدین که اون رو میگیم اراده شده. و ترتیب مستفاد من الاجماع و الخبر و یمکن فهمه من الآیه ایزن به تکلف. میتوانیم این ترتیب رو از آیه هم استفاده کنیم، منتها با تکلف استفاده کنیم. دو طریق برای استفاده از آیه ذکر میشه که اینی که الان میخوام بخونیم طریق اول به انیقار یفهم و تقدیم وجه بر قصد یدین، یا به عبارت دیگه تأخیر وجه از قیام الی الصلاة. یفهم و به وجود الفاء تعقیبیه. این عبارت دیگری که گفتم درست بود، یعنی باید عبارت مرحوم محقق رو عوض کرد، به همین بیانی که عرض میکنم داره بود. تقدیم وجه با فای تعقیبیه فهمیده نمیشه، تأخیر وجه از قمتم الی الصلاة فهمیده میشه، نه تقدیم وجه بر بقیه. تقدیم وجه بر بقیه فهمیده نمیشه، تأخیر وجه از قیام الی الصلاة فهمیده میشه، چون فا برای تعقیب نه برای تقدیم، یعنی برای تأخیر بلا مهلت نه، نه برای تقدیم. خب پس ظاهر عبارت مرحوم محقق ایراد داره، به خصوص که کلمه تغییر هم ایشون به کار برده. تغییر با تقدیم سازگار نیست. تقدیم چطوری از تغییر استفاده میکنی؟ تغییر یعنی مؤخر بودن، یعنی در عقب بودن. تقدیم که نمیشه از تغییر استفاده کرد. ظاهر عبارت به نظر مشکل میرسه، ولی توجیه کرد، با توجیهش کرد که عبارت ایشون درست بشه. ایشون میگه که چون بعد از قیام الی الصلاة، دقت میکنید میکنن، چون بعد از قیام الی الصلاة و در عقب قیام الی الصلاة قصل وجه رو گفته، نه بقیه رو، معلوم میشه قصل وجه بلا فاصله بعد از قیام الی الصلاة باید واقع شود و در نتیجه باید بر بقیه افعال مقدم شود، از جمله باید بر قصل یدین مقدم شود. پس عبارتیشون عبارت درسته. از تعقیب فا فهمیده که در عقب قیام الی الصلاة اولین فعلی که واقع میشه قصر الیدینه، از تعقیب اینو فهمیده. از تعقیب فهمیده که بعد از قیام الی الصلاة اولین فعل بلا فاصله، این بلا فاصله جزم میکنم مفاد فاس، چون فا برای تأخیر است بلا مهلته، یعنی بلا فاصلته. فهمیده که از این فا فهمیده که بلا فاصله بعد از قیام الی الصلاة باید قصر وجه واقع شود، پس اگر بلا فاصله باید واقع شود، پس باید قصر وجه مقدم بر بقیه باشد. به وقتی تقدیم بر بقیه پیدا شد، تقدیم بر قصر وجه رو پیدا شد. پس تعبیرشون تعبیر درسته. به هم یقال تقدیم وجه به خاطر وجود فای تعقیبی است. همینجا میتونیم ترتیب رو استفاده کنیم بدون اینکه اون توضیحات بعدی رو زمینه کنیم. البته توضیحات بعدی رو زمینه میکنیم، چون که خود مرحوم محقق هم زمینه کرده، ولی قبل از اینکه اون توضیحات بعدی زمینه بشه، همینجا میتونیم ترتیب رو بفهمیم. چون گفت قصل یدین، قصل وجه، قصل وجه باید مقدم باشه، مقدم باشد بر بقیه. خب بر بقیه چه مقدم شد دیگه، بر قصل یدین هم مقدم میشه. حالا قصل یدین بر مس مقدم باشد، یعنی اون بحث دیگری است. فعلا ما بحث در اون نداریم، بحث ما در اینه که قصل وجه باید بر قصل یدین مقدم بشه، و این الان فهمیدیم، چون قصل وجه بر همه مقدم شد، وقتی بر همه مقدم شد، از جمله بر قصل یدین هم مقدمه. پس مدعای ما همینجا معلوم شد. اون تا زمینه میکنیم، این زمینه رو که من از خارج از کردم، ولا قائل به عدم تأثیر هینه ایزن. هینه ایزن یعنی در این هنگامی که ثابت شد ترتیب فعل جمله، یعنی ترتیب بین قصد وقت و قیام الی الصلاة، همین ترتیب که ثابت شد، ما دیگه باید بگیم ترتیب بین بقیه افعال هم هست، چون کسانی که ترتیب رو نفی کردن همین ترتیب فعل جمله رو قبول ندارن، مطلقا ترتیب رو نفی کردن. ما باید از قرون خارج بشیم. اگر ترتیب فعل جمله رو قبول کردیم، یعنی ترتیب بین قصد وجه و قیام الی الصلاة قبول کردیم، حتما باید از قول اونا خارج بشیم و بگیم داخل بشیم در قول کسان دیگری که ترتیب و نفی نمی کنن. اخ در بین اون قول ها کسی دیگه نافی ترتیب نیست، نافی ترتیب بین قصد وجه و قصدیت نیست، ولا قائل به عدم ترتیب نیست. خب اشکال میشه، حنفیه قائل به عدم ترتیب هست، جواب میده اینا ترتیب فعل جمله رو قبول ندارن. هینه ازن یعنی وقتی ما ترتیب فعل جمله رو قبول کردیم، دیگه قائلی به عدم ترتیب نداریم. حنفیه که ترتیب فعل جمله رو قبول ندارن. ما نگفتیم قائلی به عدم ترتیب نداریم تا شما بگید حنفیه قائل به عدم ترتیب هست، گفتیم هینه ازن قائل به عدم ترتیب نداریم. هینه ازن یعنی حالا که قائل ترتیب فعل جمله رو قبول کردیم، حالا که ترتیب فعل جمله رو قبول شدیم، دیگه قائل به عدم ترتیب نداریم. ولی مطلقا قائل به عدم ترتیب داریم. حنفیه کسانی هستن که قائل به عدم ترتیبن ولی اگر ما فی الجمله ترتیب و قبول کردیم از قول حنفیه بیرون میام با قطع نظر از قول اونها دیگه قاعده بعدم ترتیب داده. عبارت اینکه این حاضر مشکل ها من توضیح دارم میدم فکر میکنم انشاءالله روشن میشه. فإن الحنفية واجب نمیداند ترتیب را اصلا، بل تجوز و تقدیم قصد رسل تجوز نخونه، تجوز یعنی مجازگویی کرد، تجوز یعنی اجازه داد، بلکه حنفی اجازه میدهد تقدیم قصد رجلین رو بر قصد رجل، یعنی اصلا ترتیب رو قائل نیست. حالا اگر کسی فی الجمله ترتیب رو قائل شد دیگه قول حنفی میره کنار، ما بقی اقوال در بر ما بقی اقوال قولی پیدا نمی کنید که بگه ترتیب نیست، همه دیگه قائل به ترتیب هستن. منتها حالا ترتیب چجور درش بحثه، ولی ترتیب بین اجزای وضوء بالاخره فی الجمله قبوله. هنگامی این در این هنگامی که ترتیب بین قصد وجه و قیام الصلاة رو قائل شدیم، یا در این هنگامی که تقدیم وجه بر سایر افعال رو قائل شدیم، هر دو جور هنگامی معنی می کنیم، چون من تقدیم الوجه لوجود الفای تقییدیه رو دو جور معنی کردم، یکی اونجور که صاف باشه، یکی اونجور که ایشون گفته، که هر چنین هر دوش هم درسته. اونجور که ایشون گفته هینه ازن رو باید به با اون معنی دوم بگیریم. هینه ازن اینه این هنگامی که تقدیم وجه بر سایر افعال از آیه استفاده شد، یا به اون بیانی که عرض کردم تأخیر وجه از قیام الصلاة استفاده شد. توضیح دادم که این دوتا معنا به یه جا برمیگرده. نمیشه اینجا شما فقصلو رو فا بر فقصلو وارد شده باشه، شما ترتیب بین قصل و مسح رو میخواد استفاده کنید، نمیشه. فا مدخول خودش رو با ما بعد با ما قبل خودش مرتب میکنه، نه با ما بعد. مدخول خودش رو با ما بعد مرتب نمیکنه، با ما قبلش مرتب میکنه. چطور میتونی ترتیب قصل با مسح رو بفهمید؟ در حالی که فا بر سر قصل دارم، اگه فا بر سر مست در میامد بله ترکیب بین قصد و مست بیان میشه، معلوم میشه. اما فا بر سر قصد در آمده، مست بدون فاست، فا ترکیب داره، ترکیب داره با چی؟ با ما بعد؟ نه نگفتیم از فای فقسلو میفهمیم که قصد مقدم بر مست، از فای فقسلو میفهمیم که بلا فاصله بعد از قیام الصلاته، و چون بلا فاصله بعد از قیام الصلاته بل التزام مقدم بر بقیه است، از این طریق میفهمیم. نه فا به ما بفهموند که اقسلو مقدم بر امسح است، فا اینو نمیتونه بفهمونه. فا به ما میفهموند که اقسلو بعد از قیام الصلاته، و چون بعد از قیام الصلات واقع شده پس مقدم است بر بقیه. توجه میکنید از این طریق ما استفاده کردیم. نه خود فا به ما بفهماند که اقسل بر امسح مقدمه، فا که سر امسح وارد نشده. اگر فا بر سر مسح وارد شده بود ما میگفتیم قصل ثم مسح یا سپس مسح، وقت ترتیب فهمیده میشد. اما چون فا بر سر اقسلو وارد شده و امسحو بدون فاست، ترتیب بین قصل و مسح ما از فا نمیفهمیم، ترتیب بین قصل و قیام الصلاة رو میفهمیم. چون از کنم فا همیشه ما بعد خودشو با ما قبل خودش مرتب میکنه، نه ما بعد خودشو با ما بعدتر مرتب کنه. ایزن بیان دومه، که در این بیان دوم هم میخوام بفهمیم که قصل مقدمه بر وجه. این بیان دوم میگه که فای تعقیبیه بر سر اقسلو وارد شده و فهمونده که قصد باید در عقب قیام الصلاة باشه، یعنی اول قیام الصلاة بعدش قصد بچه، بعدم به ترتیب بقیه رو ذکر کرده. چون اولین فعلی که ذکر کرده با فا آمده، بقیه هم به ترتیب پشت سر این جمله مصدره به فا ذکر شدن، لذا ما حکم ترتیبی رو که در قسل وجه با فا استفاده کردیم در بقیه سرایت میدیم، چون بقیه هم به ترتیب ذکر شدن اگرچه با فا نیمدن، ولی بالاخره به ترتیب ذکر شدن، همه هم از گرفته شدن بر اون که مصدر به فا شده بود، یعنی از گرفته شده بود بر قسل وجه. درسته که فا نیمده و ترتیب رو نفهمونده، ولی ما ترتیب رو از همین نحوه ذکر استفاده میکنیم و میبینیم که این افعال به ترتیب عطف شدن، به ترتیب عطف شدن بر قصد وجه، در حالی که قصد وجه هم با فا آمده. پس میفهمیم همونطور که در قصد وجه ترتیب لازمه، در اعمال بعدی هم ترتیب لازمه. این بچه دوم که توجه میکنی بچه تمامی نیست، فا فقط میفهماند که مدخولش با قبلش ترتیب دارد، در ماوت دخالتی نداره. به تعبیر ایشون که تعبیر بسیار خوبیه، میفرمان فا میفهماند که مجموع ما بعد فا باید بعد القیام الاسلات باشد، اما خود اون مجموع چگونه باید واقع شدن بیان نمیکنه. مجموع این افعال وضوع باید بعد القیام الاسلات باشد، ولی در بین خود این مجموع اجزایی هست، این اجزا باید چگونه واقع شدن معلوم نمیشه. به عبارت دیگر از آیه اینطور فهمیده میشه: اذا قمتم الی الصلاة فتوضؤوا. این فا بر سر کل وضوء داخل شده و فهمونده که توضع باید بعد از قیام الی الصلاة باشه. وقتی وارد توضع میشیم میبینیم اجزایی داره، در بین اجزا فا نیامده، ترتیب حاصل نیست. صرف ذکر به ترتیب هم کافی در فهم ترتیب نیست. درست خدا اول ید رو گفته، بعد رأس رو گفته، بعد رج رو گفته، این ترتیبی که ذکر شده بدون فا ذکر شده، چون بدون فا ذکر شده ترتیب مفیده، ذکر مفیده ترتیب نیست. اگر فا می آمد ترتیب از فا استفاده می کرده، چون واب آمده و واب هم برای ترتیب نیست، ما نمیتونیم از صرف ذکر کردن یکی پس از دیگری استنباط کنیم که این یکی باید بعد از دیگری واقع بشه. پس توجه کردید که فا رو ما دال بر ترتیب میبینیم، ولی میگیم قیام الاسلات با کل افعالی که بعد از فازک شدن ترتیب دارد. وقت تو خود افعالی که بعد از فازک شدن اجزایی هست، ترتیب بین اونها رو ما از راهی نمیتونیم استفاده کنیم، تو آیه نمیتونیم استفاده کنیم، تو آیه فا نداره. فقط ذکر ذکرم که بابا به بابام داره تو اساتی میگه. از این قول دوم، این راه حل دوم راه حل درستی نیست. راه حل دوم خواست بیان کند که فا ترتیب رو درست میکند، ما بعد هم که بر این صاحب فا عطف میشوند، چون با تقدیم و تأخیر دارد ذکر میشوند، پس در عمل هم باید یکی مقدم باشه یکی مؤخر باشه. جواب میدیم که تقدیم و تأخیر از ذکر با واو فهمیده نمیشه. تقدیم و تأخیر احتیاج دارد به ذهن، به ذکر فا، و فا نیامده، فا فقط یه جا آمده، اونم اول فقسلو، و نشون داده که قیام الاسلات با اون عملی که از فقسلو شروع میشه و ترتیب دارد، ولی خود اون عمل چگونه ترتیب دارد ساکته. پس از آیه استفاده ترتیب با این بیان دوم نمیشه. فقسل وجوهکم و ایدیکم، ایدیکم هم بعد از وجوهکم آمده. درسته انسهو بعد از اقسلو آمده، ولی ایدیکم هم بعد از وجوهکم آمده. ترتیب همه جا هست، اول وشو گفته، بعد یدو، بعد رسو، بعد رسو، وقت دوتا شبا اقسلو گفته، دوتا شبا اقسلو گفته. بین قصر و مست ترتیبه، در قصرها هم بین ید و وش ترتیبه. همین دیگه، این راه دوم میخواد اینو استفاده کنه، ما میگیم استفاده نمیشه چون فا نداره. اون ترتب محض بر قصد هم از آیه استفاده نمیشه، دفاع نداریم. نه تنها ترتب ید بر وجه استفاده نمیشه، ترتب محض بر قصد هم استفاده نمیشه. ظهور بالاخره دال میخواد، ظهور دال میخواد، این ترتیب گفتن دلالت و ترتیب نمیخواد، چاره نداشته، بالاخره باید با ترتیب حرف میزدیم. مگه میشه هر پنج تا هر چهار تا رو یه جا بگیم؟ بالاخره الفاظن، الفاظ پی در پی میان، یکی باید مقدم بشه، یکی باید مؤخر بشه. حالا شاید وجه مقدم کرده رو اعتبار دیگه بوده، شاید به خاطر اهمیت وجه بوده که وجه مقدم کرده، نه به خاطر اینکه قصد وجه مقدم بشه. نمیدونیم جهت اینکه این اول ذکر کرده اون دوم ذکر کرده چیه، شاید اصلا به خاطر اینکه ناچار بالاخره باید یکی اول ذکر کرده که دوم ذکر شد اینجوری عمل کرده و ترتیب واقعی نباشه. اگه با فا میابد ما میفهمیدیم که ترتیب هست، ولی چون فا نیابده ترتیب استفاده نمیشه، دال بر ترتیب نداریم. نمیخوام بگیم ترتیب رو نداریم، ترتیب هر چنین از اجماع و خبر به دست میاریم، از خود آیه نمیتونیم استفاده کنیم چون آیه دال بر ترتیب نداره، صرف ذکر اونم با واو دلالت بر ترتیب نمیکنه. و ایزن اتفل و ایزن اتفل باقی و ایزن اتفل باقی، باقی یعنی غیر از وجه، اون بقیه که بعد از وجه آمدن، اتف باقی بر کلمه وجه یفید و تقیید. خب روشنه که عطف باقی بر کلمه وجه مفید تقیید نیست، خود گوینده میدونه مفید تقیید نیست، لذا که میگه الذی هو مدخول الفوا، از اینجا میخواد استفاده کنه. ولی صرف عطف گرفتن ید بر وجه دلیل بر این نمیشه که ید مؤخر از وجه باشه. میخواد بگه چون وجه مدخول فاست، گویا که ید و رجل و رأس هم که بعد از اون ذکر میشن اونا مدخول فا هستن. میخواد فایی رو که بر سر وجه در آمده یه جوری بر سر ید و رجل و رأس هم در بیاره، ولی خودش میدونه که ذکر و عطف اینها بر هم دیگه مفید ترتیب نیست، لذا قید میکنه وجهی که مدخول فا هست، عطف گرفتن بر وجهی که مدخول فا هست مفید ترتیبه، نه از گرفتن بر وجه مفید ترتیبه. عطف بر وجه مفید ترتیب نیست، خودشان میدونه، اما از گرفتن بر وجهی که اون مدخول فاست مفید ترتیبه، به این بهانه که پایی که سر وجه در آمده سر اونه دیگم در میده. این داره اینطوری استفاده میکنه، شما بر جواب میدیم پایی که بر سر وجه در آمده مخصوص وجه، بقیه کار میده. عطف باقی بر وجهی که اون وجه مدخول فاست یفید و تقیب فی کل واحده. فتح عمل فیه، این فتح عمل فیه خوبه سرخط نوشته بشه، کتاب ما سرخط ننوشته، این داره اشکال میکنه برای این بحث دوم. یا فتح عمل فیه، هر دو جور شاید بتونیم بخونیم، اما فتح عمل فیه راحت تره. تو فتح عمل فیه باید یه جواب امایی بشه، امایی نداریم، مگه اما تقدیر بشه الان، ولی فتح عمل فیه اشکال نداریم، فتح عمل فیه بهتره. فتعمل فیه یعنی در این کلام، فإنها فإنها یعنی فإن الآیه با آوردن فا بر سر اغسلوا وجوهکم دلالت میکند بر اینکه مجموعه اعمال وضوء که از غسل وجه شروع میشه باید بعد القیام الی الصلاه باشد، نه تک تک اینها باید بعد از هم دیگر باشن. فا مفید این است که آنچه که بعد از فا آمده باید بعد از قیام الاسلات باشه، آنچه که بعد از فا آمده مجموع افعال وضوء است، یعنی این مجموع رو بعد از قیام الاسلات قرار بده، اما در داخل این مجموع اجزا رو چگونه انجام بده حساب شده. در قول اول نیست،
ما اصل به باب شدن و مجموعا بعد از
به سلات شدن، همه اونا مجموعا باید مقدمه و مقدمه بشن از جواب بردن به سلات. ببینید ما در قول اول از تقریبا چیزی که بهش اجماع مرکب گفتیم استفاده کردیم، نباید استفاده میکردیم، چون ایشون میخواست از آیه استفاده کنیم نه از چیزی خارج از آیه، ولی ما رفتیم از خارج از آیه استفاده کردیم که استفاده به جایی نبود. مثلا آخر سر تمام حرفا رو پس گرفتم که استفاده از اجماع مرکب نشه. اشاره هم کردم، اشاره کردم که ایشون داره از تقدیم الوجه لوجود الفاعل تغییری استفاده میکنه، همین رو استفاده کرد. بعد فإن الحنفیه جواب سؤال مقدر گرفته شد، اینا دیگه در توضیح ترتیب استفاده نشد. در بیان اولی که گفتم در توضیح ترتیب از این مطالب استفاده کردم، ولی در بیان دومی استفاده نکردم، اینو در دخل مقدر گرفتم. وقت بیان اول اینطور میشد، چون فا فای تغییریه آمده فهمانده که باید قسل وجه مؤخر از قیام الصلات باشه و بلا فاصله بعد از قیام الصلات واقع بشود، چون بعد از قیام الصلات بلا فاصله قسل وجه شروع میشه، پس قسل وجه میشه اولی فعل. از این خواستیم استفاده کنیم که در مابقی هم ترتیب هست. خب اگر به این مقدار بچه اول رو بیان کنیم، این اشکالی که بر بچه دوم کردیم بر بچه دوم اول هم بارد، اگر به این بیان بیان کنیم. اگر نه، اون بیان اولی که عرض کردن باشه که از اجماع مرکب استفاده کنیم که عرض کردن نباید استفاده میکردیم، این اشکالی که بر بیان دوم بارد میکنیم بر بیان اول بارد میشه. من خیلی نمیخوام سر به سر عبارات بذارم، میترسم مخاطب گیج بشه. حالا چون شما فرمودید، من یه احتمال دیگری هم توی این عبارت اظهار کنم. یه احتمال اینه که ایزن بیان دوم نباشه، تسنه بیان اول باشه، و اینم برداشت خوبیه. و فتعمل فیهه به همین یه بیانی که صدرش قبلا گفته شد، ذیلش با ایزن عطف الباقی گفته میشه، اشکال میکنه. پس یه بیان داریم یه اشکال داریم. اینطور بگیم، ببینید، یفهم تقدیم الوجه لوجود الفاعل تغییریه، ما تقدیم وجه رو میفهمیم، پس وجه باید بعد از قیام الصلات باشه، و ایزن ترتیب در بقیه را هم از عطف بر وجه میفهمیم. ببینید همه مطلب سرتسر شد یکی. میفهمیم تقدیم وجه رو لوجود فای تغییریه و از ترتیب بین وجه و قیام الصلات از فا فهمیده شد. ایزن ترتیب در بقیه رو میفهمیم از عطف بقیه بر وجهی که مدخول فاست. دقت میکنید که سرتاسر این عبارت یه وجه داره بیان میکنه، نه دو وجه با این جزئی که من دارم وجه میکنم. چند جور میشه عبارت من نشد؟ حالا هر کدوم میل شماست، عبارت با همه سازگار. و اینو من اشاره بکنم که ممکنه گوینده از عبارتی که میاره یه مطلبی رو اراده کرده باشه و یکی از احتمالات رو مراد جدی قرار داده باشه، ولی ما که به اون عبارت برخورد میکنیم موظف نیستیم ببینیم مراد اون چیست. ما باید ببینیم مدلول عبارتش چیست. مدلول عبارت ممکنه چند جور باشه، چند تا احتمال در مدلول عبارت بدیم، ما هر هم چند تا احتمال قبول میکنیم. یعنی نمیگیم مراد این آقا چیه، میگیم مدلول عبارتش چیه. من عرض کردم که زمانی مراجعه کنید به کلمات شیخ انصاری در مکاسب، که بارها میبینید کلامی را از یه بزرگی که قبل از خودش بوده نقل میکنه، میگه اگر این اراده کرده پس باید این چنین جواب داد، اگر اون اراده کرده باید آنچنان جواب داد. پیداست که کلام محتمل دو معناست. وقت شیخ انصاری میگه اگر این معنا اراده شده باشد این اشکال وارد میشه، اگر اون معنا اراده شده باشد این اشکال وارد میشه. دنبال این نیست که گوینده چی اراده کرده، دنبال اینی که مدلول کلام شد. ما خیلی از کلمات جملاتی که میخونیم میبینیم چند جور بیان میشن، چند جور معنا میشن. خب همه رو میشونیم اراده کنیم، مگر که اراده یه معنا مشکلی درست کنه. وقت میگیم حمله بر صحت میکنیم، میگیم متکلم این معنا رو اراده نکرده. ولی اگر مشکلی درست نکنیم نه حب میکنیم لفظ رو بر تمام محتملات. در اینجا مرسی دارم چند تا احتمال داریم در همین عبارتی که عرض کردم، همه احتمالاتش درست. خب فکرنه هون قال ازا قمتون بلسلات فتفزه هون، گویا همه قصر و مسخ و چه قصر وفایت باشد چه مسخ رجلوی رأس باشد همه رو جمع کرده فارو بر همه مجموع داخل کرده، گفته ازا قمتون بلسلات فتفزه هون. بعد که رفته توی ذکر اجزای تبزه دیگه ترتیب رو رعایت نکرده، ترتیب رو اعتبار نکرده، شاید اینطوری باشه. پس از آیه نمیتونیم ترتیب استفاده کنیم. مطلب بعدی، خب تا اینجا یه مطلب گفته شد، ترتیب بین قصلیت و قصل وجه از آیه استفاده نشد. موالات چی؟ آیا بین قصلیت و قصد وجه باید موالات رعایت بشه؟ حالا فرض کنیم ما ترتیب از یه جا درست کردیم، نه از آیه، از راه دیگه درست کردیم، بعد معلوم شد که قصلیت باید بعد از قصد وجه باشه. این سوال مطرحه که بلا فاصله بعد از قصد وجه باشد یا اگر مثلا دو سه ساعت فاصله شد اشکال نداره. آیه نشون نمیده که موالات شرط. بر فرض ما ترتیب در از آیه استفاده کنیم، مفادش این میشه صورت رو بشون بعدن دست رو بشون. بعدن یعنی که بیان نمی کنه که میتونه لحظه بعد باشه، میتونه دو ساعت بعد باشه. پس مبالغ از آیه استفاده نمیشه. بنابراین همونطور که بر ترتیب دلالت نمی کنه، بر مبالغ ایزن دلالت نمی کنه. لا تدل علی المبالغ ایزن، یعنی آیه بر مبالغ دلالت نمی کنه، ایزن یعنی همونطور که بر ترتیب دلالت نشد. بعضی خواستن به یه صورت متکلفانه ای از این آیه موالات رو استفاده کنن. بیانشون اینه که ما از آیه استفاده می کنیم که این اجزا باید بلا فاصله پشت سر هم قرار بگیرن و صادق بشن بلا فاصله، چون اگر مجاز بودیم با فاصله کوتاه اجزا رو انجام بدیم خداوند اجزا رو با فا میاد، اگر مجاز بودیم با فاصله طولانی اجزا رو انجام بدیم خدا اجزا رو با ثم میاد. میبینیم نه ثم فاصله شده نه فا فاصله شده، میفهمیم که باید اجزا رو بلا فاصله انجام بدیم، اون هم بلا فاصله عقلی. ولی بلا فاصله عقلی ممکن نیست، چیزی که ممکن نباشد بر قدر متیقنش اکتفا می شود، یعنی به مقدار ممکن اکتفا می شود. مقدار ممکن این است که به اندازه ای که فاصله عرفی بشود اشکالی ندارد، بیش از اون دیگه فاصله نشه، به عبارت دیگر اینقدر فاصله نشود تا جزء قبلی خشک بشه. امروز اینطوری فتوا میدن دیگه، میگن موالات بین اجزای وجود در حدی است که جزء قبلی خوش نشه، اگر جزء قبلی خوش شد خواستیم وارد جزء بعدی بشیم موالات به هم خورده وجود باشه. الان هم میگیم چون بلا فاصله عقلی ممکن نیست اجزا رو ایجاد کنیم، پس بلا فاصله عرفی ایجاد کنیم کافی، یعنی به حدی که ممکنه. حد ممکن هم توضیح میدیم، میگیم عبارت از این است که به مقداری فاصله داده نشود که عضو قبلی خوش شود. پس توجه کنید از آیه استفاده میکند فاصله نداشتن، بعد میگه فاصله نداشتن ممکن نیست، پس به اندازه‌ای که ممکن باشد ما از کار بعد قبلی فارغ بشیم وارد کار بعدی بشیم، به اون اندازه به ما مهلت میدن که فاصله بدیم. پس موالات شرط است، موالاتی که این فاصله مختصر مزاحمش نیست. به این صورت خواستن از آیه استفاده موالات بکنن. ایشون جواب میده که آیه فقط بیان میکند، بر فرض ترتیب از آیه استفاده بشه، فقط بیان میکنه که این عمل یا این جزء عمل باید در عقب اون جزء عمل واقع شود، اما در عقب با چه فاصله ای، بی فاصله یا با فاصله، با فاصله هم که مقدار باشه، اصلا آیه در مورد این ساکت. پس از آیه شما چگونه بی فاصله بودن رو در آوردید؟ بر فرض بی فاصله بودن رو در بیارید، از اون فقط میتونید بگید اذا قمتم الى الصلاه بدون فاصله فاصل وجودتون، اونجا میتونید بدون فاصله رو قائل بشید، چون فا وجود داره و فا دلالت میکنه بر ترتیب بلا مهلتی. ترتیب بلا مهلتی، ترتیب بلا مهلتی یعنی بلا فاصله. فقط در قصر میتونید بگید که فاصله نباشد، در مابقی چطور نفی فاصله میکنید؟ هیچ دلیلی تو آیه ندارید. پس بعضی ها خواستن مبالات رو از خود آیه استفاده کنن با بیانی که گفته شد. مرحوم محقق میفرماید از آیه استفاده نمیشه، بر فرض بخواد استفاده میشه فقط اون قسمتی که فا داره مبالات رو افاده میکنه، در بقیه ما نمیتونیم مبالات رو استفاده کنیم. و فهمها مبتداست، خط بعدی بعیدون خبرشه، یعنی فهم المبالات به انهو، یعنی با این بیان که انهو یفهم، از آیه فهمیده میشود تعقیب الکل بلا فصله. کل یعنی هر یک، هر یک باید در عقب دیگری باشد، اون هم بلا فصله. این از آیه فهمیده میشه، ولی ذالک غیر ممکنه، این وقوع بلا فصل ممکن نیست، بنابراین فیرا آم و امکن رعایت میکنید فاصله رو به مقداری که ممکنه. میگه دیگه، میگیم دیگه بیش از این نباشه، به مقدار ممکن اجازه فاصله میدیم، میگیم دیگه از این اضافه نشه، پس مبالات شرط میشه و فاصله کم بخشیده میشه. میفرمان فهم مبالات با این بیان از آیه وعیدون، آیه دلالت بر مبالات نمی کن. زیرا مراد آیه اگر ثابت شود ترتیب، مراد آیه مجرد تعقیب است، فقط بیان می کند که این در عقب اون واقع شود، لا بلا مهلته، بیان نمی کنه که بلا مهلته واقع شود، نه بیان می کند که مع مهلته واقع شود، نه بیان می کند بلا مهلته واقع شود، اصلا کاری به این مسئله نداره. پس نمی تونید شما بلا مهلته رو استفاده کنید، حالا چه بلا مهلت عقلی رو چه بلا مهلت عرفی رو. عقلی رو که گفتید ممکن نیست، عرفی رو استفاده کردید، آیا عرفی رو هم استفاده نمی کنید؟ و الان تقدیر کونه ها مرادتن، ضمیر کونه ها به بلا مهلتن برمیگرده. بر فرض این بلا مهلتن مراد باشد، در تمام اعضا نمیتونید مراد قرارش بدید، بلکه باید بگید فلا یفهم الا کون و قصل الوجه بلا مهلتن، باید بگید قصل باید بلا مهلتن بعد از اراده صلات واقع شود، بعد از قیام الی صلات واقع شود، قصد رو باید بگید، بقیه اعضا رو نباید بگید، چون قصد مصدر به فا هست و فا برای ترتیب بلا مهلتن هست. پس از فا میتونید بلا مهلتن رو استفاده کنید و این فا فقط در قصد بچه، پس شما در قصد بچه میتوانید فتوا به بلا مهلتن بگید، در ما بقی فا نیمده، در اونجا نمیتونید استفاده بلا مهلتن بکنید. پس این مبالات از کجا میتونید؟ اون هم مبالات با تعیین این مقدار، مبالات باید باشد به اندازه ای که عضو قبل خشک نشود، هم مبالات استفاده کردید هم مقدارش رو تعیین کردید، این از کجا میفهمید؟ میفهمد هر دو رو از روایات میفهمید. نعم یفهم وجود وجوب مبالات و بطلان وضوع با ترک مبالات مع جمیع جفاف جمیع اعضای سابقه، فهمیده می شود این دو مطلب، یکی وجوب مبالات یکی بطلان وضوع در این حالت، فهمیده می شود من از روایات صحیحه بل رسول. ظاهرا به بحث بعدی نمی رسیم، بحث بعدی اینه که ترتیب در اجزاء خود قصلیت آیا باید رعایت بشه، که ما از بالا بشوریم به سمت پایین که نفیشی عیان میشوره، یا از پایین به سمت بالا هم کافیه سنان چه سنی ها این کار انجام میده؟ این بحث رو میخوام مطرح کنیم که علل مرافق باشد چنان که ظاهر آیه است، یا میتواند الالعصابه هم باشد. اگر الالعصابه میتواند باشد، الالمرافق چگونه توجیه میکنیم؟ خب سریع آیه الالمرافق داریم. ما که میگیم من المرافق الالعصابه، ما میگیم الالعصابه الالمرافق چگونه توجیه میکنیم؟ که انشالله این باید دکل خواهیم شد. یعنی بلا فاصله به شما میخواد از همین فای فقسلو که بر کل عمل وارد شده استفاده کنید، که کل عمل باید بعد از قیام الصلات باشه بلا مهلت. درست، کل عمل باید بعد از قیام الصلات باشه بلا مهلت. اما جوابش بعد میخواد نتیجه بگیره، پس اجزاء عمل باید فاصله نشه. جواب
ما قصد راشو
بکنیم، قصد یه دویه سر برد بکنیم، قصد
مثلا
مرد کنیم بسر برد بکنیم. این در خارج برخانی نیست، کل عمل بلا مهلت بعد از قیام الصلات. کل عمل باید بعد از قیام الصلات باشد، ولی چون عمل دارای این تیکر ترکی کنید، چون عمل دارای اجزای جز اولش باید بلا مهلت شروع بشود، اجزای بعدش چی؟ این بیان نمی کنید. شما میخواد بفهمید کل، بله اگر کل وابسته بود و ما میگفتیم کل عمل باید بلا فاصله بعد از قیام الصلات واقع شود، اگر اینطور بود، خب تمام این اجزای وابسته که کل رو ایجاد میکردن باید بلا فاصله بعد از قیام الصلات میمدن، ولی چون جزها جزای وابسته نیست، اگر ما قصد بچ رو بعد از قیام الصلات بلا واسطه قرار دادیم، صدق میکنه که کل عمل بلا فاصله بعد از قیام الصلات واقع شد. اما واقع شد کدومشون شروع جلوتر شروع شد، کدوم بعدا شروع شد، کدوم بلا مهلتن، کدوم معمولتن، اینا همه امکان داره.
نه، قیام الصلات صورت درستی بقیه اعمال با فاصله دو ساعت انجام داره.
کل عمل بعد از قیام الصلات اتفاق افتاد میگن عرف، اما بلا مهلتن اتفاق افتاد. شما تکیه بحثتون رو اینه که بلا مهلتنه، میفرماید کل باید بلا مهلتن بعد از قیام الصلات انجام بشه، و الان هم اعتماد دارید، هم تاکید دارید رو بلا مهلتن، هم تاکید دارید بر کل. عرض میکنم کل یک کل وابسته اگر بود فرمان شما درست بود. وقتی کل وابسته رو میگیم بلا فاصله بعد از عمل واقع بشه، یعنی همه اجزایش باید بیان. اما وقتی کل میتونه تقطیر بشه، اجزا بشه، وقتی شروع به در این کل بلا واسطه باشد، ولو اجزای بعدی با واسطه و بلا فاصله باشد، وقتی که شروع در عمل بلا فاصله باشد ولو اجزای بعدی با فاصله میاد، باز صدق میکند که کل بلا فاصله شروع شد. ظاهرن صدق میکنه چون کل تجزیه بردار. بله، اون شما میفرمید کل به ماهو و کلون که میخوان تجزیهش نکنید، اون درست. وقتی میگیم کل باید بلا فاصله بعد از قیام الصلات واقع بشه و کلن تجزیه بردار نباشه، که مسلمه باید هم اجزاش پشت سرم بیان و مبادات باید رعایت بشه. اما وقتی ما میگیم کل تجزیه برداره، دیگه مشکل نداره. اما خصوص در اینجا یه جواب دیگه هم به شما میشده، با اونی که تعبیر به کل ما نداره. ما فهمیدیم ولی تعبیر به کل نداشتیم. اگر میفرمود کل عمل رو بلا فاصله بعد از قیام الصلات شروع کنید یا انجام بدید، خب ما ممکن بود بگیم مبالاتون میشه. اما نفرموده کل، فرموده قصد رو بعد از قیام الصلات انجام بدید. ما فهمیدیم که مجموع باید بعد واقع بشه، اما چگونه باید بعد واقع بشه نمیدونید. ببینید، نگفته کل رو باید بعد واقع کنید، ما استفاده کردیم که این کل باید بعد از قیام رسالت باشه، کل باید بعد باشه، اما این کل بلا مهلتن بعد باشه دیگه، اگه تعبیر به کل داشتیم میتونستیم بگیم که کل باید بعد از رسالت باشه، چون تعبیر به کل نداریم، کل خودمون استفاده کردیم دیگه، نمیتونیم به تعبیر کل تکیه کنیم، چون تعبیر کل رو در عبارت نداشتیم. به این ترتیب شاید بتونیم اینو مبالغه حالا البته فرمایش شما تا حدی خوبه، منتها این جوابایی که عرض کردم باید مجلس بشه.